نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 377 سطر 9 تعلیق 214 15 شهریور 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على محمد ابن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا رب أفعل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأسبيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در آخرین تنبیه از تنبیهات مسئله اجتماع که در بخش پایانی مسئله اجتماع امر و نهی مطرح می فرمایند، نظر به بحث تعدد اضافه می کنند. می فرمایند که اون چه که ما تا کنون در مسئله اجتماع امر و نهی داشتیم این بود که معنونی واحد دارای دو عنوان باشه. مثلا فرض کنید که ما یک وجود واحد رو داریم، هم عنوان صلات و هم عنوان قصر رو دارا بوده، به عهد ما یکون مأموراً به و بالآخر یکون منهیاً عن. حالا اینجا آیا هر دو ثابته بنابر جواز اجتماع امر و نه، یا عهد ما ثابت هست که بحثش گذشت؟ اما گاهی عنوان واحد هست ولی این عنوان واحد دارای دو اضافه هست. مثلا فرض کنید اکرام یک عنوان واحده، این عنوان واحد تارتن مضاف به عالم میشه، اضافه به عالم پیدا میکنه، میشه اکرام عالم. گاهی اضافه به فاسق پیدا میکنه، میشه اکرام فاسق. پس اکرام یک اکرامه، اما اضافه این اکرام متعدد هست به جهت تعدد اون طرف اضافه. اینجا آیا در مثل چنین موردی، حالا مولا فرموده اکرم العالم لا تکرم الفساق، آیا در مثل چنین موردی ما باید همون راهکارها، بحثها و مبانی مسئله اجتماع امر و نهی رو پیاده کنیم یا نه؟ مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه می فهمن که ظاهر امر چنین هست که بله، تعدد اضافات ملحق به همون تعدد عنوان و تعدد جهت میشه. اگر تعدد عنوان کافی بود در رفع قائله اجتماع امر و نهی، موجب قول به جواز میشد، تعدد اضافه هم همینطور. اگر نه کافی نبود، اینجا هم تعدد اضافه مجدی نخواهد بود. چرا؟ فرماید که به خاطر اینکه تعدد اضافه موجب می شود که مضاف اختلاف پیدا کنه. مضاف در مثال ما همین اکرام هست، مضاف به سبب این اضافه، تعدد اضافه که اضافه به عالم میشه، اضافه به عالم به فاسق میشه، او هم اختلاف پیدا کنه. از چه جهت اختلاف پیدا کنه؟ به حسب مصلحت و مفسده. یعنی این اضافه مؤثر در مصلحت و مفسده هست و همچنین از نظر حسن و قبح عقلی این اضافه، تعدد اضافه موجب حسن و قبح عقلی هست و به حسب وجوب و حرمت. تعبیر مرحوم آخون این هست که میفرماید الامر الثالث از ظاهر لحوق و تعدد الاضافات به تعدد العنوانات و الجهات در چی ملحق میشه؟ فی انه در همین مسئله خودمون فی انه لو کان تعدد الجهت و العنوان کافیان ما وحدت المعنون وحدت وجودی معنون فی جواز الاجتماع اگه کافی باشه این وجودن وحدت معنون وجودن این نشون میده که منظور از واحد در مسئله اجتماع چه واحدی هست قبلا بحث او گذشت مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه 292 طلیقه 151 اونجا بحثش بود مراجعه فرمانی که واحد وجودی هست فرمود و هنا قسمون آخر من الوحده و هیل وحده فعل وجود اینجا هم تعبیر میکنه وحدت المعنون وجودن این هم ناظره به او هست بله کافیان ما وحدت المعنون وجودن فی جواز الاجتماع اگه این باشه کان و تعدد الاضافات مجدیا خب چرا شما میفرمایید از ظاهر لحوق ضرورت انهو یوجب به جهت اینکه حالا تعبیری به از ظاهر شاید اگر این ضرورت نباشه خب از ظاهر کاشف از این هست که نویسنده و نگارنده جازم نیست به مطلب ظاهر مطلب چنینه ولی ضرورت با به طور بطی و جازمانه سخن میگوید مرحوم آخونی ضرورته که انهو این تعدد اضافات یوجب و ایزن همچون تعدد عنوان اختلاف المضاف به ها موجه میشه مضاف به سبب اضافه این مختلف بشه این المضاف به ها یعنی به سبب اضافه پس اضافه سبب اختلافه از چه جهت اختلاف پیدا کنه؟ به حسب المصلحه و المفسده یک و الحوص و القب اقلت پس اضافه سبب اختلاف در مصلحت و مفسده است یعنی سبب در مصلحت و مفسده دخل داره چه اینکه در حسن و قب هم دخل داره تأثیر داره حالا همین مقدار رو مرحوم محقق اصفهانی مورد بررسی قرار میدن که بسم الله الرحمن الرحیم آیا اضافه تأثیر در حسن و قبح عقلی داره و نیز آیا اضافه تأثیر در مصلحت و مفسده دارد یا ندارد نسبت به تأثیر اضافه در حسن و قبح عقلی ایشون اینجور میفهمند که اینجا مقصود چیه اگه مقصود این هست که این اضافه حالا در همین مثال اکرم العالم و لا تکرم الفساق شما نگاه کنید خب خود اکرام عنوان اکرام خب عنوانی نیست که حسن به ذات حسن به ذات بوده باشه حسن ذاتی داشته باشه اگر میگویید که اضافه دخیل در حسن و قبح هست منظور این هستش که این عنوان اکرام که خودش حسن ذاتی نداره حالا به سبب این اضافه حسن ذاتی رو واجد میشه خب این معقول نیست که یک عنوانی ینقلب اما هو علیه عناوینی که دارای حسن ذاتی و قبح ذاتی هستن حالا یه وقت حسنشون بالعرض هست اون خب سابق بود اینجا هم هست در جلد 2 صفحه 103 بود جلد 3 صفحه 31 بود همینجا صفحه 378 اینا بحثش هست اشاره ایشاد باشه یه وقت عنوان است که حسن بالعرض داره خب بله این حسن بالعرض معناش همین ادامه بحثم هست اشاره میشه حسن بالعرض معناش اینه که امروز داخل در فلان عنوان حسن هست فردا داخل در فلان عنوان قبیحه ولی اگر نه حسن ذاتی رو شما نظر دارید. خب چه چیزی که حسن ذاتی داره که لاینقل اماه و علیه ظلم که قبح ذاتی داره لاینقل اماه و علیه من الحسن من القبح الذاتی یا عدل لا ينقلب اما هو علیه من الحسن الذاتی. این قسمت میفرماید که اما تأثیر الاضافه فی الحسن و القبح حسن قبح عقلی عقلا فإن أريد سببیتها لحسن عنوان الاکرام در مثال ما که حسن هم حسن ذاتی بگیرید به قرینه ادامه عبارت میفهم غیر معقوله. از بعد ما لم یکن عنوان الاکرام حسنا به ذاته اگر یه چیزی حسن ذاتی نداره لا یوغل ان ینقلب اما حواله فیسیر حسنا به ذاته. حالا تکمیل کنم فرمایش قبل رو تعدیل داشته باشم، همچنان که اگر یه چیزی حسن ذاتی داره نمیتونه این منقلب بشه و قبح ذاتی پیدا کنه، یه چیزی هم که حسن ذاتی نداره یا قبح ذاتی نداره نمیتونه منقلب بشه و واجد حسن ذاتی یا قبح ذاتی بشه. اگر بگید نه ما حسن اکرام رو حسنش رو حسن ذاتی نمیدونیم، حسن بالعرض میدونیم، اکرام حسنون بالعرض و این اضافه موجب می شود که اکرام مندرج در یک عنوان حسن بشه. فرمود بله این مطلب معقوله و معناش این هست که این اضافه در واقع یک عنوان حسن رو ایجاد کرده، موضوع یک عنوان حسن رو ایجاد کرده. ولی پس در واقع اینجور بگید این اضافه به عالم موجب تحقق یک عنوان حسن هست، اضافه به فاسق موجب تحقق عنوان یک عنوان قبیح. پس باز سخن از تعدد عنوان شد و اضافه نقشش سبب این تعدد عنوانه، تعدد اضافه موجب سبب تعدد عنوانه و این نقشی در محل بحث نداره. حالا ما بیایم اسباب تعدد عنوان رو بیایم مطرح کنیم، این مفروض مسئله تعدد عنوانه. موضوع مسئله اجتماع در جاییست که عنوان متعدده، حالا بحث کنیم که اسباب تعدد عنوان چیست. خب از مبادی مسئله قرار میگه داخل در خود مسئله نمیشه، بحث از اسباب موضوع مسئله داخل در اون مسئله نیست. موضوع مسئله مفروض الوقوع هست، مفروض التحققه. لذا می فرماین که و این ارید سببیتها لندراج الاکرامه تحت عنوان حسن. این که فهمون لندراج الاکرام تحت عنوان حسن یعنی دیگه اکرام خودش حسن ذاتی نداره، حسن بالعرض داشته باشه و اون عنوان در واقع حسن ذاتی داره، این فهو معقولون معقول هست، قبول هم داریم. و چرا؟ لانها به خاطر که این اضافه محققه لموضوع العنوان الحسن، عنوانی که الحسن فی نفسه یعنی به ذاته، چون اینکه از اون ور در ناحیه مثلا این مال اضافه اکرام به عالم هست، از اون بر اضافه اکرام عالم به فاسق هم محقق یک عنوانی است که قبیح هست فی نفسه. خب بس عنوان متعدد شد، شما میخواستید تعدد اضافه رو در عرض تعدد عنوان قرار بدید، در حالی که طبق این احتمال یعنی طبق این انورید تعدد اضافه از مناشه تعدد عنوانه و تعدد عنوان در طول او هست. لکنه لیس تعدد العنوان در این نگاه فی عرض تعدد الاضافه، لکنه لیس تعدد الاضافه فی عرض تعدد العنوان، بل من اسباب تعدد العنوان ولا موجب تعداد اسباب تعدد العنوان. حالا ما وجهی نداره بیایم شمارش کنیم اسباب تعدد العنوان، عرض کردم حتی موجب نداره که داخل در مسئله نمیشه. این هم از این. اگر شما بگید نه اضافه مقوم یک عنوانی است که اون عنوان حسن ذاتی داره. مثلا اکرام العالم، خود عنوان اکرام العالم یک عنوانی است که حسن ذاتی داره. عالم اضافه به عالم، اکرام العالم اضافه به عالم، این مقوم این عنوانه، جزء این عنوان دیگه. اکرام العالم مضاف و اضافه و مضاف الیه. خب ایشون میفهمه که واضح الفساد. خب با صرف ادعا که نیست، ما وجدان داریم، ما میابیم که اکرام العالم خودش از عناوینی که حسن ذاتی داره نیست. میفهمه که وین ارید ان الاضافه مقومت العنوان الحسن، یعنی العنوان الحسن به ذات، یعنی چی؟ خودش توضیح میفهمد مرحوم مرق اسمانی، به معنا ان اکرام العالم به عنوان همین اکرام العالم، این حسنون، یعنی حسنون به ذات. اگه اینو بگید ما میگیم که فهو ایزن واضح الفساد، اینم واضح الفساد. از لیس هذا العنوان من العناوین الحسنه به ذات، به ذات که حسن نیست. و این درجه تحت عنوان حسن به ذات که همون شق قبلی میشه و باز سخن از تعدد عنوان میشه دیگه، تعدد اضافه در عرض تعدد عنوان نخواهد بود. اینم اشکال. اشکال دیگه این هست، حالا اصلا قبول ما از این اشکالات قمزه این کنیم، تعدد اضافه موجب مؤثر در حسن قب بشه، حالا به هر نحوی شما فهمید. خب ما سخنون در اجتماع امر و نهی هست، حالا مطلب بلند از اون جاهایی که جای یادداشت کردن هست، قبلا هم بود، آدرسش ظاهرا تقدیم شد. حالا حسن و قبح عقلی در واقع همون مطلبی که سابق بود، از قضایای مشهوره هست. عقلا به ملاک حفظ نظام و بقاء نوع انسانی فاعل برخی افعال رو مدح می کنند و فاعل برخی افعال رو مورد ذم قرار می دن. و به ملاکش هم اون مصلحت نوعی است، ولی این به این معنا نیست که شارع مقدس همین ملاک یعنی اون مصلحت نوعی رو معیار برای وجوب و حرمت خودش قرار داده. این جهتی که موجب مدح عقلا هست، این غیر از جهتی است که موجب میشه که شارع یک وجوب مولوی داشته باشه. بنابراین اگر اضافه دخیل در حسن و قبح هست و دخیل مثلا در ملاک حسن و قبح هست، نمیتونیم بگیم که حتما دخیل در ملاک تکلیف شرعی هست. حالا شما اینو درستش کردید، حسن و قبح عقلی رو درست کردید، آیا میتونیم بگیم که هر آنچه که دخیل، سخن مرحوم آقای اصفهانی هست، میتونیم بگیم هر آنچه که دخیل در ملاک حسن و قبح عقلی هست همون دخیل در ملاک وجوب حرمت شرعی؟ نخیر، حالا اضافه دخیل در او باشه، نمیتونیم بگیم دخیل در وجوب حرمت هست. از دخالت اضافه در حسن و قبح عقلی نمیتونیم به دخالت اضافه برسیم به اون چیزی که ملاک تکلیف شرعی ایجاب و تحریم مولا هست. حالا آیا این به این معنا هست که ملازمه میان حکم عقل و شرع انکار میشه، یا به این معنا هست که نه خیر، این که حکم مولا مطابق ملاک همون عقلایی بوده باشه، حکم عقلایی بوده باشه، این مورد انکاره؟ ظاهرا همینه، البته حالا آدرسش انشاءالله تقدیم خواهد شد. این کلمات اومده، اصل ملازمه رو مرحوم آقای اصفهانی مفصل دارن در جلد 3 اینجا دارن که مورد ملاحظه قرار بدید ان شاء الله. فرمایند که بله هازا کلو یا ها زا کله مضافن الى ما مر منا فی مقدمت الواجب، که چی؟ ما مر منا فی مقدمت الواجب همین جلد دو صفحه 103 و 104 که البته 104 بود، حالا این عبارت رو بخونم، عبارت 104 هم تقدیم میکنیم، که من ان تحسین و تقبیح العقلیین موردهما الغذای المشهوره المعدوده من الصناعات الخمس فی علم المیزان. در علم منطق اونجا شما نگاه کنید در ابتدای صنعت برهان اونجا مواد غذایا رو که بررسی میکنه، از جمله اولیات، از جمله بدیهیات، بدیهیات و غذایای مشهوره آرای محموده هست که قضیت حسن العد و قبح الصوم. خب مورد هما الغذای المشهوره من الغذای التي تطابقت علیها آراء العقلا حفظن للنظام، به خاطر این حفظن این ملاکشو میگه که مصلحت عامه، شاید تعبیر تو ذهنم هست مصلحت عامه در جلد 3 مرحوم محقق اصفهانی داره، حفظن للنظام و ابقاءن للنوع، فان اول موجبات حفظ النظام و ابقاء النوع الذي هو في ذمه العقلاء چیه؟ بناؤهم على مدح فاعل بعض الافعال و ذم فاعل بعض الاخر. خب حالا اینو میخوایم بگیم، فلا منافات بین الحسن الذاتی عند العقلاء بما هم عقلاء و عدم المحبوبیت ذاتیه عند الشارع بما هو شارع الاحکام المولویه. منافاتی نداره یه چیزی حسن ذاتی داشته باشه ولی محبوبیت ذاتیه نزد شارع نداشته باشه. این اگه ما باشیم این عبارت به انکار ملازمه هست، ملازمه یعنی حکم عقل و شرع، این انصافا جای یادداشت کردن داره. در ادامه تعبیرش این هست که ملاک ها فرق داره، حتما یادداشت بفرمایید. ببینید فلا منافات بین الحسن الذاتی و عدم المحبوبیت ذاتی، نه حب وقتی حب ذاتی نبود دیگه حب فعلی هم نیست دیگه، به مه و شار الاحکام المولویه. بله به مه و اغلا بحث دیگری هست ولی به مه و شاره در جلسه هم به این نکته تاکید میکنه که شاره به مه و شاره رو ما میخوایم، که آیا اونجا اصلا حکم مولوی داره؟ اگر یک جای ایشون در جلسه داره، اگر در یک جای اغلا دارن، آیا مولا انشاء به دعای جعل دعای کنه؟ آیا جعل دعای میتونه صورت بگیره؟ این بحثا رو اونجا پیگیری میکنن. فل جهت الموجب، حالا اینجا فل جهت میگه ملاک ها فرق داره، ولی این عبارت قبل میفهم که نه، این عدم المحبوب میتونه محبوب نباشه اصلا. فل جهت الموجب لمدح العقلا غیر جهت الموجب لایجاب شارع مولویه. بله مثلا حالا مثال میزنه، الصلات به ماهیت تعظیمون حسنون عند العقلا فانه عدل فی العبودیه حيث ان تعظیم العبد لمولاه کلیتا به طور کلی تعظیم کنه من مقتضیات رقیه و رسوم العبودیه هست، فالجاری علی وفقها عدل ينحفظ به النظام، ولی میگه الا انها غیر محبوبه لشارع بلحاظ انحفاظ النظام بها، شارع به این ملاک محبوب نمیدونه، بل من جهت استکمال المکلف بها حیث انها من المعدان، صلات معد هست، علت هم نمیگیره معد میگیره، اینم جالب هست که در جای دیگه هم داشت مرحوم آقا اسمانی، انها من المعدات لزوال زمائم الاخلاق، که این زوال ازش تعبیر میشه المعبر عنه به انها یا المعبه صفت استکمال بگیریم که این استکمال که المعبه بر ان به انها صلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. خب حالا به چی میخوایم برسیم؟ آها، و من مامر با این مقدمه 7-8-10 سطر به این میرسیم که تعرف و ان دخل الاضافه فی الحسن و القبح العقلیین اجنبی ان دخله فی ما هو ملاک و تکلیف شرعی و منات الحکم المولوی. حالا یه چیزی دخیل در ملاک حکم شرعیه، میتونیم بگیم هر آنچه که دخیل در ملاک حکم مولوی هست، در استقوه عقلی هست، دخیل در ملاک مولوی هست، میفرمان نه چنین نیست. خب هازا کله فی تأثیر الاضافه فی الحسن و القبح عقلا. این بخش فرمایش مرحوم آخون که میخواستم میفرمان که اضافه دخیل در حسن و قبح عقلیه، با این اشکالات مواجه. حالا این قسمت که مرحوم آخون فرموده بودن که تأثیر اضافه در مصلحت و مفسده، اضافه مؤثر در مصلحت و مفسده است. خب آیا مؤثر بودن اضافه در مصلحت و مفسده به این معناست که اضافه مقتضی هست، یا جزء و مقوم للمقتضی هست؟ نه خیر، مقتضی آن چیزی است که مقتضا از او مترشح. این بحث رو در بحث زد داشتیم. آیا از این اضافه مصلحت مترشح میشه؟ نه خیر. آیا از اون مقتضی که مصلحت مترشح میشه اضافه جزء المقتضی هست، جزء مقوم مقتضی هست؟ فهمت نه. خب شأنش چیه؟ آها، اضافه شأن شرط، شأن شرطه. تو بحثای صحیح و عام و در ابتدای مقدمه واجب هم بود که شأن شرط هست. شرط دخیل در فعلیت مقتضا نسبت به مقتضی است، یعنی فعلیت ترشح مقتضا از مقتضی است. اون وقت پس ما یک مقتضی داریم که اکرامه، اضافه شرطه، اضافه به عالم شرط فعلیت مصلحت هست، اضافه به فاسق شرط فعلیت مفسده هست. پس یه عنوان واحد داریم، دو اقتضای متباین داره. خب الواحد لا یستر عنه الا الواحد، طبق نظر مشهور در غیر واحد حقیقی واحد عنوانی ما نمیتونیم دو اثر و دو مقتضای متباین داشته باشیم، با این اشکال مواجهیم. حالا حالا اون عبارت صفحه 104 رو من فراموش کردم، 104 هم همینه، یک لحظه 104 رو بیارم که نسبت به همین فرمایش ایشون هست، بحث احکام مولوی و اینها، تعبیر ایشون این هست در 104، اینجا هم داره 104، که البته اصل بحث ملازمه میان حکم عقل و شر رو دوستان حتما جلد 3 صفحه 343 تا 349، ملازمه حکم عقل با شر، شر با عقل، اونجا نگاه کنید. ولی خب در اونجا داره که مضافاً الی ما ذکرنا فی محله، پاراگراف آخر 104، که من ان قضیت حسن العدل و قبح الظن القضایا المشهوره التي اتفقت علیها آراء العقلاء حفظاً للنظام و ابقاء للنوم فلا منافاة بین الحسن الذاتی عند العقلاء و عدم المحبوبیت الذاتی عند الشارع فإن الجهت الموجب لمات العقلاء لا دخل لها بالجهت الموجب لإيجاب الشارع، شارع به ما شارع نه شارع به ما هو رئیس العقلاء. بعد فإن مثلا الصلاة و این کانت تعظیماً، که همین مطلب رو اونجا هم داره، حتما مورد نظر مبارک قرار بده. خب اما این بخش نسبت به تأثیر اضافه در مصلحت مفسده میفرماید که هازا کلو فی تأثیر الاضافه فی الحس و القف عقلا، صفحه 378. و اما تأثیر الاضافه فی المصلحه و المفسده فمختصر القول فیه این هست که ان الاضافه به نفسها لیست مختزیتا لشیء من المصالح الواقعیه و المفاسد الواقعیه. ما یه وقت ملاک اعتباری رو میگیم، خب این میشه اون حسن و قبح عقلی، بحث اعتباری قبلا هم بود، تعبیری به اعتباری. یک وقت نه، به عنوان مصالح واقعیه میگیم، فرمایید که لیست مقتضیه، مقتضی اونیست که مقتضا از او مترشح بشه، ولو جزء مقومن للمقتضی. مثلا مجاورت نار با اون جسمی که قرار مورد احتراق قرار بگیره، خب این مجاورت هیچگاه کسی نگفته این مقتضی است، یعنی یترشح من حال مقتضا. مقتضی همون ناره، مجاورت اون وضع و محاضات اینها شرطن. لذا میفهمند بل شأن و هاش جایگاه اضافه، شأن و شرط الذی هو دخیلون فی فعلیت المقتضا من المقتضی. اون وقت نتیجهش این میشه فیکون الاکرام فی نفسه مقتضیا للمصلحت و المفسده. خب ما که واحد حقیقی رو قاعده الواحد رو قبول نداریم که در غیر واحد حقیقی جاری بوده باشه، مفصل بحثاش گذشت تو ذیل بحث واجب تأخیری. اونجا مرحوم محقق اصفهانی تحقیق خودشون رو داشتن، صفحه 137 اونجا مورد عنایت قرار بدید. ولی میفهمن اندل مشهور اینجا اشکال داره، از جلد 2 صفحه 266 تعلیقه 137 اونجا رو مورد نظر مبارک قرار بده که تحقیق ایشون هست. خب فیکون الاکرام فی نفسه مقتضیا للمصلحه و المفسده و الاضافه الى العالم دخیله فی فعلیت المصلحه و الاضافه الى الفاسق دخیله فی فعلیت المفسده. مثل اینکه نار مقتضی باشد هم برای حرارت و هم برای بروده، یا نار کونی بردن و سلاما. بله و الاضافه الى الفاسق دخیله فی فعلیت المفسده. و من الواضح ان العنوان الواحد بما هو، خود این عنوان بما هو باقت نظر است اون شرط، لا یقتضی اقتضاء متباینا عند المشهور، که قاعده الواحد رو در واحد غیر حقیقی واحد عنوانی جاری دونستن، البته تحقیق ایشون در تعلیق 137 گذشت. حالا ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.